دو بعد از ظهر چهارشنبه 13 شهریور 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیم روزی این رادیو، مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قراری.
خیلی ممنونم رویا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا حل شده است، با این همه هنوز توافقی نهایی نشده و ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را بر می‌دارد. آقای روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گام سوم را گامی مهم نامیده است.
این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست ولی باطنش فوق العاده مهمه. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمی‌داریم که آثارش بسیار فوق العاده خواهد بود.
بیشتر این اقدامات ایران در کاهش اجرای تعهداتش با انتقادات اروپا مواجه شده و آمریکا آن را باشخواهی هسته‌ای نامیده بود. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه نشست هیئت دولت گفته است که اگر ایران تا آخر هفته به توافقی نهایی با اروپا نرسد، گام سوم را برخواهد داشت.
ما تر زمان مشخص که آخر این هفته هست، اگر که به توافق قطعی نرسیم در مذاکراتی که با رئیس جمهور فرانسه داریم، گام سوم برداشته خواهد شد.
تهران و پاریس در حال گفتگو برای فراهم شدن امکان فروش نفت ایران و دریافت درآمد آن هستند. در همین رابطه برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز گذشته عازم واشنگتن شد. فرانسه میگوید برای به نتیجه رسیدن تلاش‌هایش نیاز به صدور معافیت نفتی از سوی آمریکا دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه پژوهشکده هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا برنامه مشترک خود را در پوشش فعالیت‌های فضایی توسعه دهد. وزیر خارجه ایران نیز صبح چهارشنبه در واکنش به این اقدام مدعی شد که تحریم‌های آمریکا بی‌تأثیر شده است.
استفاده آمریکا از اهرم اقتصادی به حدی افراطی شده که کم کم توان اقتصادی آمریکا رو هم به تهدید می‌کنه.
پیرو کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش یافته و ایران با تورمی شدید و بی سابقه در دو دهه گذشته روبروست. جاشوا فریز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین از استقرار ناوشکن‌های موشک‌انداز آمریکا در دو سوی تنگه هرمز خبر داد. آقای فری روز سه‌شنبه با آسوشیتد پرس گفت این طرح به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌های خود را در منطقه اسکورت کنند. این عملیات که به سنتینل یا گذربان معروف است با هدف افزایش امنیت دریانوردی اجرا می‌شود و شامل تجسس و ردیابی در تنگه هرمز و تنگه باب المندب از سوی آمریکاست. استرالیا، بحرین و بریتانیا اعلام کردند در این عملیات مشارکت می‌کنند. هند گفته است به صورت مستقل کشتی‌های تجاری خود را اسکورت می‌کند و امکان دارد چین نیز دست به اقدامی مشابه بزند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از آغاز عملیات سنتینل در پی اقدامات به گفته وی مخرب ایران در منطقه خبر داده بود. و سرانجام اینکه مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی بر حمایت آمریکا از سعید مولایی جداکار ایرانی تاکید کرد. خانم اورتگاس با اشاره به فشار مقام‌های ورزش ایران به سعید مولایی برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی نوشت حضور در مسابقات ورزشی نباید با ترس از انتقام به گفته وی اوباش بزدل همراه باشد. سعید مولای قهرمان وزن 81 کیلوگرم جودوی ایران هفته گذشته در رقابت‌های پاریس ناچار شد به یک حریف کم آوازه از قزاقستان ببازد تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. رویا،
مهمترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. خبرهایی که تفسیر مفصل‌تر اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید با آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 13 شهریور چه خواهیم شنید. ایران میگوید توافق به پنجشنبه نمیرسد. ایران تهدید میکند گام سوم را آغاز میکنیم. و گام سوم تهدید خارج یا تطمیع داخل. نظر کارشناسان را در این مورد خواهیم شنید. سرانجام پرونده متهمان ترور هسته‌ای به کجا رسید؟ نمایندگان میگویند پاسخهای وزیر اطلاعات کافی نبوده است. همراه ما بمانید تا بیشتر باخبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری و سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کردند که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات با اروپا کم است و ایران احتمالاً گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را در روزهای آینده آغاز خواهد کرد. اما از گام سوم چه می‌دانیم؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
در یک هفته گذشته چندین بار مقام‌های متعددی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در دولت و مجلس، از قطعیت در برداشتن گام سوم سخن گفتند. سومین گام در کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام. اولین قدم در این زمینه در سالگرد خروج آمریکا از برجام برداشته شد و هر 60 روز یک بار به این کاهش تعهدات افزوده شده است. محور کاهش تعهدات تا اینجا ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین و همچنین سطح غنی سازی بوده است. اقداماتی که اگرچه اروپایی‌ها از آن ناراضی هستند، اما هنوز آنها را نقض فاحش برجام ارزیابی نکردند. روسیه از دیگر اعضای گروه 4 به علاوه 1 میگوید ایران چاره‌ای جز دست زدن به این اقدامات نداشته است. اما چرا ایران دست به این اقدامات زد؟ تهران میگوید با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور، ایران از منفعتی که باید از این توافق هسته‌ای به دست می‌آورده بهره‌مند نمی‌شود. منفعتی که این روزها در دو حوزه نفتی و بانکی توصیف می‌شود. از همین رو هم اگرچه جمهوری اسلامی رویکرد خود را صبر استراتژیک خوانده، اما به این نتیجه رسیده که این صبر باید محدود باشد و برای طرف مقابل ضرب الاجل تعیین کند تا شاید به نتیجه برسد. طرف مقابل و مشخصاً 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، اگرچه که گفتند این مهلت تعیین کردنها را نمیپذیرند، اما در این حال با ملموس شدن خطر از هم پاشیدن برجام به تکاپو افتادند و با هدایت فرانسه در تلاشند تا تهران را پایبند به تعهداتش نگه دارند. در همین راستا سطح مذاکرات تغییر کرد. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بارها در این هفته‌ها تلفنی گفتگو کردند. نماینده‌های ویژه دو طرف راهی تهران و پاریس شدند. اما مهلت ایران برای برداشتن گام سوم 14 شهریور است و آنطور که خود حسن روحانی امروز چهارشنبه گفته، تا فردا احتمالاً نتیجه‌ای از تلاش‌های اروپایی‌ها حاصل نخواهد شد و تهران گام سوم را برخواهد داشت. حال اینکه این گام چه باشد مورد توافق ناظران نیست. برخی از اصولگرایان و منتقدان برجام گام‌های جدی‌تر در نظر دارند، مانند افزایش سطح غنی‌سازی تا 20% یا توقف بازطراحی تأسیسات آب سنگین عراق. گروهی دیگر از گام‌های محافظه‌کارانه‌تر سخن می‌گویند، مانند پیشبرد طرح‌هایی در زمینه تحقیق و توسعه که نقض فاحش برجام هم نباشد. هنوز ماهیت گام سوم تهران مشخص نیست، اما هر آنچه که باشد توصیف حسن روحانی از آن این گونه بود: گامی که باطن فوق‌العاده مهم می‌دارد و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی می‌دهد.
و این گام سوم که قرار است باطنش مهم باشد و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های اتمی ایران بدهد چیست؟ همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر بین‌المللی ساکن گلاسکو. آقای تقی‌زاده، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ایران تا به حال به طور شفاف در مورد گام سوم سخن نگفته. با توجه به توان هسته‌ای ایران و محدودیت‌هاش و البته برجام، پیش‌بینی شما از این گام سوم چیه؟
امکاناتی که ایران داره یا گزینه‌هایی که پیش روی دولت هست نامحدود یا کاملا متنوع نیست. این اقدامات تنها میتونه به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو از نوع ایران 6 یا ایران 8 باشه که ظرفیت غنی‌سازیش به علت داشتن سرعت دوار بیشتر موتورهای این سانتریفیوژها بیشتر از سانتریفیوژهای نوع ایران 1 است که به نوعی فناوری 40 سال پیش 50 سال پیش رو داره. گزینه دیگه افزایش غلظت اورانیوم که اگر مثل گام قبلی در حدود 1% 2% بیشتر از اون چیزی باشه که امروز هست، باز یک خطر فوری ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر این گزینه افزایش غلظت تا میزان 20% باشه، به این علت که راه ایران رو از نظر زمانی برای رسیدن به غلظت نظامی به نصف کاهش میده، میتونه به نوعی خطر تازه تلقی بشه. البته این رو کشورهای منطقه‌ای بیشتر به عنوان خطر بهش تکیه میکنن، ولی خطر فوری نیست. مسئله گریز اتمی ایران هنوز داشتن یک فاصله یک ساله تا بمب اتمی است و در حقیقت سیاستی که در طول 4 ماه گذشته برای جمهوری اسلامی نتیجه نداده، در صورت ادامه راه گذشته به نظر من به نتیجه نخواهد رسید.
اما آقای تقی‌زاده، حسن روحانی آغاز گام سوم رو به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با فرانسه مشروط کرده. ارزیابی شما از این مذاکرات چیه؟ آیا واقعا تا پایان روز پنجشنبه ممکن هست که ایران و فرانسه به توافقی دست پیدا کنن؟
مذاکراتی که با فرانسه بوده عملا تمام شده. آقای عراقچی پاریس رو ترک کرده و اگر از ابتدا آقای روحانی امیدی به این مذاکرات داشت، به جای آقای عراقچی آقای ظریف رو میفرستاد که به توافق بزرگ برسن. ولی مشکل مذاکرات با فرانسه این است که طرف اشتباهی انتخاب شده. فرانسه در موقعیتی نیست، نه از نظر مالی که انتظارات ایران رو بر بیاره و از نظر سیاسی که بتونه آمریکا رو قانع بکنه به داشتن نوعی از توافق از راه گذشتن از تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کرده بوده. فرانسوی‌ها می‌خوان که ایران اجازه داشته باشه نفت به چین و هند صادر بکنه، در حالی که اگر فرانسه واقعا بضاعت کافی داشت میتونه شرکت توتال رو که یک شرکت فرانسوی است به خرید نفت ایران قانع بکنه یا کشورهای اروپایی رو.
آیه تقی‌زاده، پس چرا ایران همچنان یه فرصت 2 ماهه داده بعد از گام سوم؟
به نوعی آقای روحانی هنوز با اصولگرایان در داخل حکومت دچار جداله و هنوز فکر میکنه اون چیزی که به عنوان توافق اتمی بهش دست پیدا کرده یک توافق بسیار با اهمیته. نگاهی که آقای اوباما به این توافق داشت، هنوز آقای روحانی خودش قانع نکرده که زمان با آمدن ترامپ تغییر کرده و ارزش توافق اتمی برای جمهوری اسلامی عملا از میان رفته.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر بین‌المللی ساکن گلاسکو. اما برای بررسی گام سوم و سیاست داخلی ایران همراه هستیم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آیه مهدوی‌آزاد، خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. بذارید از صحبت‌های آقای روحانی شروع کنیم که در مورد گامی صحبت می‌کنه که ظاهرش مهم نیست اما باطنش مهمه. چرا تفاوت داره قائل میشه آقای روحانی بین ظاهر و باطن این گام سوم برخلاف دو گام پیشین؟
وقت شما بخیر. روند جدیدی که آقای روحانی شروع کرده، خب با سیاست‌های دولت، حرف‌های دولت در هفته‌های گذشته آشکارا فاصله داره. تا همین هفته گذشته منتقدان داخلی دولت، رسانه‌های نزدیک به سپاه، به شدت دولت رو تحت فشار گذاشته بودن که گام سوم شما در حقیقت باید گام آخر باشه. میگفتن در واقع ایران باید کاری بکنه که طرف اروپایی بترسه، این حجم واکنش‌های ایران معقول نیست، متناسب با فشارها نیست. طیف بزرگی از واکنش‌ها در مقابل ایران بود که در انتهاش میتونست خروج از MPT یا برجام باشه. در ابتداش واکنش‌های مثل تصمیم در اسمبل کردن سانتریفیوژها یا بالا بردن سطح غنی‌سازی یا اجازه دادن به آژانس به سازمان انرژی اتمی برای تحقیق و توسعه، فکر می‌کنم آقای روحانی تاکتیک در واقع اول رو انتخاب کرده. یعنی او سعی کرده به سراغ اون دست از عدول از برجام بره که بیشتر تکنیکی است، با آژانس به سازمان انرژی اتمی اجازه میده تحقیق و توسعه بکنه، دانش رو بیشتر بکنه که واکنش طرف غربی رو بیشتر نکنه. و من فکر میکنم این در واقع این تقسیم بندی آقای روحانی نوعی پاسخ به منتقدان داخلی اوست که از او انتظار دارن یک واکنش پرسر صدا انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، حالا این آغاز گام سوم چه تأثیر داخلی میتونه داشته باشه با توجه به تمام فشارهایی که شما اشاره کردید بر روی حسن روحانی در طی هفته های اخیر وجود داشته؟ آیا ممکن هستش که منجر به کمتر شدن حمله ها به دولت حسن روحانی و به نوعی کمتر شدن فشارها بر روی او باشه؟
برای یک نکته مهم، فاصله بسیار بزرگ حرف تا عمله. 18 اردیبهشت حدود 4 ماه قبل ایران گام اول عدول از برجام رو برداشت با تبلیغات فراوان، گفت دیگه به سقف ذخایر اورانیوم آب سنگین پایبند نیستم. 16 تیر ماه هم گام دوم رو، گزارش آژانس که این هفته منتشر شد میگه کل ذخیره غنیش اورانیوم ایران حدود 40 کیلوگرم بیشتر از حد مجاز. یادمون نره که ایران در واقع قبل از برجام حدود 11,000 کیلو اورانیوم داشت. همین گزارش میگه که ایران در دو ماه اخیر مجموعاً چیزی حدود 25 کیلوگرم غنی سازی کرده. ایران قبل از برجام ماهانه حدود 200 کیلوگرم اورانیوم 3-5% غنی میکرد. بنابراین بین اون چیزی که ایران گفت و اون چیزی که در عمل انجام داد فاصله بسیار زیادی وجود داره. این مسئله در فضای داخلی ایران هم تأثیر میگذاره. اگر همچنان که در 4 ماه گذشته بوده دولت سعی بکنه در تبلیغات خط و نشان بکشه اما در عمل فضای داخلی رو مهار کنه، سازمان انرژی اتمی رو مهار کنه، بتونه جریان تند رو آقای خامنه‌ای رو مهار کنه، منطقا تأثیر بزرگی در سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. با این حال این رو نمیتونیم فراموش کنیم که هر روز که میگذرد تبلیغات جناح راست رو که نگاه بکنید نشون میده که اونها بیشتر روی این مورد میرن که حرف خامنه‌ای درست‌تر بوده، موازنه ما درست‌تر بوده، به اروپا هم میشه اعتماد کرد و ایران باید بره سراغ سیاست تهدید و خط نشان.
و آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید همین فشارها هستش که سبب شده آقای روحانی در سخنرانی امروزش فقط به مخالفان خارجی مذاکره ایران و آمریکا اشاره کنه و از کنار مخالفان داخلی در سکوت بگذره؟
حرفای دیروز آقای روحانی در مجلس، اینکه رسما مواضع هفته پیش رو پس گرفت، گفت من اصلا هیچ وقت نگفتم میخوام با ترامپ دیدار بکنم، دیدار با اون در دستور کار ما نیست، به معنای عقب نشینی واضح دولت بود. اینکه چند ساعت بعد از آقای روحانی هم 150 نماینده بیانیه دادن از او تشکر کردن، نماینده اجماع حکومت، فکر میکنم الان از لای قدرت در ایران از حسن روحانی با آقای خامنه ای مجلس فعلا در این مقطع با هم به توافق رسیدن، به نفع روحانی هم نیست به منتقدان داخلیش هم بکنه. الان زیاد هم اختلاف داخلی وجود نداره، فقط منتقدان داخلی نیستن، طرف آمریکایی هم تمایل چندانی برای مذاکره یا امتیاز دهی به ایران نداره. بنابراین فعلا دولت در شرایط از طرف خارجی مورد اقبالش، در طرف داخلی سعی میکنه چپه جدید رو باز نکنه.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد. و اما محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده و به سوالات 4 نماینده درباره پرونده موسوم به متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داده. اما به گفته محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پاسخهای او نمایندگان را قانع نکرده و قرار شده وزارت اطلاعات کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام بده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
در ادامه بحث‌ها بر سر پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، محمود علوی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و در یک جلسه 40 دقیقه‌ای به سوالات 4 نماینده مجلس در این باره پاسخ داد. یکی از این نمایندگان محمود صادقی بود که خبر داد وزارت اطلاعات در سال 91 53 نفر را در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرده و پس از آنکه به گفته او بیگناهی این افراد احراز شده، در مجموع 4 میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنان پرداخت شده است. او این اظهارات را به نقل از محمود علوی در صفحه توییتر خود نوشته است. محمود صادقی میگوید وزیر اطلاعات درباره شکنجه متهمان برای اعتراف گیری توضیح روشنی نداده، اما گفته افرادی که در این قضیه دخالت داشتند هم اکنون در وزارت اطلاعات نیستند و با برخی ماموران خاطی هم برخورد شده. شده است. آقای صادقی همچنین از وجود ابهاماتی درباره نحوه برخورد با خاطیان و تعیین مهلت یک ماه برای وزارت اطلاعات جهت ارائه پاسخهای تفصیلی تر خبر داد. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات در این باره روش ماموران امنیتی را نامتناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی توصیف کرد. بحث پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از اواسط مرداد ماه امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه بی بی سی فارسی دوباره مطرح شد. در این مستند مازیار ابراهیمی از فشار و شکنجه وزارت اطلاعات برای اعترافات اجباری و همینطور از جعلی بودن اتهاماتش سخن گفت. مازیار ابراهیمی در مصاحبه با رادیو فردا هم اعلام کرد که در جریان شکنجه و ضربات شلاق پای او شکسته بود. مازیار ابراهیمی مرداد ماه 91 در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران اعتراف کرده بود با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران مشارکت داشته. او 2 سال بعد از زندان آزاد شد و پس از آزادی به آلمان رفت. پس از انتشار این مستند، وزیر اطلاعات ایران وعده داد که در یک کنفرانس خبری به موارد مطرح شده درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پاسخ خواهد داد، اما این کنفرانس تاکنون برگزار نشده است. محمود صادقی در توییت دیگری به نقل از محمود علوی نوشته که عامل ترور مسعود علی محمدی مجید جمالی فشی بوده که حکم اعدام او اجرا شده است. مسعود علی محمدی که برخی خبرگزاری‌های ایران از او به عنوان دانشمند ارشد هسته‌ای نام بردند، 22 دی ماه 88 در جریان انفجاری مقابل منزلش کشته شد. مقام‌های ایران می‌گویند در حد فاصل سال‌های 88 تا 90 4 دانشمند هسته‌ای ترور شدند که ترور 3 تن از آنان یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد به مرگ این افراد منجر شد و نفر 4 فریدون عباسی جان سالم به در برد. این پرونده‌ها به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران معروف شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی شب گذشته اولین نمایش جهانیش را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
متری 6.5 ساخته سعید روستایی که در بخش افق‌های جشنواره ونیز قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان حضور دارد، روز سه‌شنبه برای اولین بار به نمایش عمومی درآمد و با استقبال روبرو شد. این فیلم که در ایران هم در گیشه و هم نزد منتقدان با استقبال روبرو شده، داستان پلیسی به نام صمد با بازی پیمان معادی را روایت می‌کند که موفق به دستگیری یکی از سردستگان توزیع مواد مخدر به نام ناصر با بازی نوید محمدزاده می‌شود. فیلم روایت تو در تویی دارد که به خوبی پرداخت شده و برخلاف فیلم قبلی روستایی ابد و یک روز که به شدت متکی بر دیالوگ و شعاری به نظر می رسید، از ساختار قرص و محکم تری برخوردار است. نگاه تصویری فیلمساز آشکارا گسترش یافته و این بار با تصاویر بیادماندنی تری روبرو هستیم که فیلم قبلی فاقد آنها بود. در این حال با یک تریلر جذاب روبرویم که در آن تصویر تاریکی از جامعه و همینطور شغل پردردسر و خشن افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر ارائه می شود که بی پرده و صریح به نظر می رسد و می تواند تماشاگر را شوکه کند. هرچند هنوز اغراق‌های نظیر بازی پیمان معادی به فیلم لطمه می زند و لحظاتی از آن را شعاری می کند. فیلم با حضور کارگردان فیلم سعید روستایی، بازیگران آن نوید محمدزاده، پیمان معادی و فرهاد اصلانی و همینطور فیلمبردار فیلم هومن بهمنش به نمایش درآمد و پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. به نظر می رسد فیلم بخت دریافت جوایزی از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش افق‌های جشنواره ونیز برای نوید محمدزاده را داشته باشد. نسخه ترمیم شده 2 مستند کلاسیک سینمای ایران هم در جشنواره ونیز امسال به نمایش درآمد، تپه‌های مارلیک و خانه سیاه است. نمایش این 2 فیلم هم با استقبال تماشاگران روبرو شد. در حالی که ابراهیم گلستان که سال گذشته در نمایش نسخه بازسازی شده خشت و آینه حضور داشت در این نمایش غایب بود و میترا فراهانی یکی از دست‌اندرکاران ترمیم این فیلم ها درباره اهمیت این دو فیلم در تاریخ سینما ایران و همینطور شخصیت فروغ فرخزاد برای حاضران توضیح داد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
گزارش همکارم محمد عبدی رو شنیدید. همینجا یادآوری میکنم که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان با ما در میون بگذارید، هم از طریق کانال تلگرام ما به شناسه کاربری فرداگرام و هم از طریق تلفن 00420221122112. اما همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استدیوی مجله نیمروزی ماست. مانیا، درسته که امروز در واقع مهمترین خبر ایران بحث گام سوم هسته‌ای هستش که احتمال داره در روزهای آینده توسط ایران برداشته بشه، اما به نظر میرسه که در توییتر همچنان ماجرای داغ، ماجرای ازدواج دختر بچه‌ای هستش که دیروز تصاویرش منتشر شد.
بله، انتشار ویدیویی از یک مراسم عقد در یکی از روستاهای کوهیلوی و بوی رحمت که در آن کودکی در کنار مرد جوانی نشسته و گفته میشه حدوداً 9 سال است، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. کاربران به این خبر واکنش‌های زیادی نشون دادن. در توییتر هم همینطور بحث در مورد ازدواج کودکان بالا گرفته، خیلی داغه، با هشتگ‌های ازدواج کودکان، کودک همسری، نه به ازدواج کودکان، کودک آزاری، اسلام و کامیل احمدی نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله شکیلا نوشته: بعد بگم کار خلاف شرع نکرده، شرع مشکلی با کودک همسری نداره. امیر نوشته: همین الان که دارید هشتگ کودک همسری میزنید، آقای کامیل احمدی از معتبرترین و مؤثرترین پژوهشگران این حوزه بیش از 20 روزه که در بازداشت موقت هست. یاسمن نوشته درباره کودک همسری: مشاهداتم در یکی از روستاهای زنجان رو می نویسم. یک دختر اون روستا که 15 سالگی ازدواج کرده بود گفت دلیل رواج کودک همسری اونجا اینه که مدرسه تا کلاس ششم هست، بعدش باید برن شهر درس بخونن. یک کاربری نوشته: کودک همسری که از محصولات دینه، وگرنه این فرهنگ زشت و عقب افتاده تا به امروز باقی نمیموند. دین آداب و رسوم فرهنگ‌های عقب افتاده رو بدون تغییر چندانی به قرن‌های بعد انتقال میده. فاطیما نوشته: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بعد نوشته: در آمریکا نیز مانند ایران دختران زیر 13 سال ازدواج میکنن، نیازی به اذن والدین نیست. که بعد البته اینجا اضافه کنم تنها دو ایالت آلاسکا و کارولینای شمالی هست که در 14 سالگی میشه ازدواج کرد، بی اکثر ایالت ها 16 تا 17 سالگی هست، البته با حضور یکی از والدین. امجد نوشته: تقریبا 17% از ازدواج های کشور متعلق به دختران زیر 18 سال هست. در استانی مثل خوزستان که رتبه 4 کودک همسری رو داره، در 4 ماه اول سال جاری 316 مورد ازدواج دختران زیر 13 سال رو داشتیم. این موضوع یعنی تباهی زندگی دخترهایی که به امید بازی های دخترونه سر از خونه شوهر در میارن. محمد نوشته: آیا میدانستید ازدواج دختران زیر 18 سال در سال 1353 در دوران محمد رضا شاه پهلوی ممنوع بوده؟ و لازم به ذکر، دخترانی که در سن 15 تا 18 سالگی میخواستن ازدواج کنن باید از دادگاه حتما اجازه میگرفتن. حمید نوشته: بیشتر توییت های امروز اختصاص به کودک همسری داشت، فقط یک نکته که به نظرم مهم بود این بود که کاش عکس اون دختر مظلوم و شطرنجی میکردن. یکی از دلایلش اینه که از لحاظ قانونی به سن بلوغ نرسیده، آزاده. نوشته: کودک همسری حتی با تصویب قانون و اجرای آن هم از بستر جامعه پاک نمیشه، تلاش فرهنگی میخواد و از اون مهمتر از بین بردن فقر تا اقتصاد نابسامان است. هر روز کودکی فروخته میشه و عروس میشه، عروسی که لباسش از همون ابتدا سیاهه. مریم نوشته: عقد دختر بچه اهل بهمنی با مداخله رئیس دادگستری شهرستان باطل شد، اما چند کودک دیگه قربانی کودک همسری میشن و صداشون به جایی نمیرسه. و آخرین توییتی هم که میخوام بخونم این هست که کاربری توییت کرده با ابطال این عقد قدرت شبکه اجتماعی بیشتر از پیش معلوم شده.
سپاسگزارم از مانیا منصور. اگر میخواید از جزئیات تغییرات قوانین در حوزه تعیین سن ازدواج کودکان با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اونجا در مطلبی مفصل با عنوان ازدواج کودکان در ایران اصلاحات شکست خورده به بررسی تغییرات قوانین ایران در حوزه تعیین سن ازدواج دختر بچه ها از پیش از انقلاب تا به حال پرداخته. یکی از مخاطبان رادیو فردا در این زمینه نوشته خیلی وحشتناکه، پیشنهاد میکنم در اینترنت مصاحبه با جوانترین پدر ایران را بخوانید. ازدواج پسری 13 ساله با دختری 15 ساله. فقط تغییر قوانین و بهبود وضع اقتصادی است که میتواند این رسوم ارتجایی را نابود کند. خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.